آسمان تاریخی بفهمید.
می‌خواستم بپرسم که ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های عصر جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی و فرهیخته رادیو معارف، سلام بر شما. در برنامه پرسمان تاریخی امروز در خدمت شما هستیم و سوالات شما رو با کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی در میون می‌گذاریم. جناب استاد پیشوایی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید از اینکه بعد از دو هفته کسالت در برنامه پرسمان حاضر شدید. خداوند رو شاکریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. با عرض ادب و احترام خدمت جناب عالی و محضر شنوندگان عزیز و گرامی هر جا که هستن در خدمتم، به سهم خودم تشکر میکنم از زحمت استاد بزرگوار جناب یوسف قروی که در غیاب بنده دو هفته زحمت کارشناسی این برنامه را عهده‌دار شدند. در حدود 8 سالی که از آغاز این برنامه می‌گذرد، به فضل خداوند متعال تا امسال هیچ وقت نبوده بنده غیبت کنم، ولی متاسفم که دو هفته به صورت ناخواسته از محضر شنوندگان عزیز و گرامی محروم بودم.
زنده باشید، انشاءالله خداوند به شما سلامتی بده و بر توفیقات شما بیفزاید. بنده هم تشکر میکنم از جناب استاد یوسفی قروی. راه‌های ارتباطی رو خدمت شنوندگان گرامی عرض میکنم و یک مژده هم تقدیم علاقمندان مباحث تاریخی خواهم کرد، بعد هم به سراغ سوالات شنوندگان خواهیم رفت. اگر مایل باشید سوالات تاریخیتون رو با ما در میون بگذارید، شماره تلفن‌های روابط عمومی رادیو معارف در همه ساعات شبانه روز در اختیار شماست. 329 10 551 و 329 10 552 با پیش شماری شهر قم 025. شماره 30553، شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف، در آغاز پیامکتون عدد 304 به عنوان شناسه پرسمان تاریخی فراموش نشه. فایل صوتی برنامه هم در پایگاه اینترنتی رادیو معارف .ir در دسترس شما قرار خواهد گرفت. این برنامه صبح روز شنبه بعد از خبر ساعت 10 صبح تکرار خواهد شد. اما مژده، همونطوری که میدونید برنامه پرسمان تاریخی که قبل از این چندین سال به عنوان پرسش و پاسخ تاریخی تقدیم شما شنوندگان میشد و غیر از دو هفته گذشته در تمام برنامه ها جناب استاد پیشوایی به عنوان کارشناس برنامه حضور داشتند، در صدد بودیم که این کتاب، این مباحث تبدیل به کتاب بشه. جناب استاد پیشوایی پیگیر این قضیه بودند و جلد اول این پرسش و پاسخ های تاریخی به حمدالله در اواخر سال 1393 منتشر شد. دفتر نشر معارف که متصدی چاپ کتاب‌های درسی حوزه دانشگاه است، زحمت چاپ این کتاب رو کشیدند. عنوان کامل کتاب رو من می‌خونم خدمتتون، شنوندگانی که علاقه دارن میتونن کتاب رو تهیه بفرمایند. پرسش‌ها و پاسخ‌های تاریخی، تبیین، تحلیل و پاسخ 180 پرسش تاریخی از جناب استاد مهدی پیشوایی و ناشرش هم همونطور که عرض کردم دفتر نشر معارف. این کتاب در قطع وزیری چاپ شده و انشالله به زودی جلدهای دیگرش هم منتشر بشه. جناب استاد جلد دومش رو هم مشغولین؟
مشغول هستیم.
در چه مرحله ای الان؟
خیلی پیشرفت نکرده،
یعنی پیاده شده که دیگه.
بله پیاده شده، ولی مشکلش اینه که باید یکی یکی مراجعه کنیم، مآخذش را
اضافه
پیدا کنیم، اضافه کنیم.
پس این کتاب غیر از مطلبی که شما در برنامه رادیویی مطرح کردید، مآخذ و پاورقی هایی هم اضافی داره؟
بله، اون موقع که در برنامه مطرح کردیم از سالهای اول مآخذ را ذکر نمی کردیم.
بله.
بنابراین حداقل در محدوده این چاپ اولین 180 سوال در متن جوابی که دادیم مآخذ ذکر نشده.
بله.
و بعضی از اینا یاد خود من رفته، مثلا اون موقع این را از کدام کتاب نقل کردیم. و رضا یافتن مأخذ اینها بسیار وقت میبره.
بله.
بیشتر از این نظر ره میبره.
بسیار سپاسگزارم. این هم برای شنوندگانی که گاهی وقت سوالی میپرسن میگیم قبلا پاسخ داده شده، قابل توجه. انشالله از این به بعد کتاب ها جلوی دیگرش هم چاپ بشه میتونن به کتاب مراجعه بفرمایند و در مواد تاریخی مطالعه بیشتری داشته باشند. یکی از شنوندگان گرامی برنامه پرسمان تاریخی در خط ارتباطی ما هستم، خدمتشون خیلی مقدم عرض میکنم. سلام علیکم.
سلام علیکم،
حال شما خوب انشالله؟
متشکرم.
معرفی میفرمایین؟
ناصری هستم از تهران. ضمن عرض تبریک ایام لیالی ماه مبارک رجب و قبولی طاعات از استاد عزیز جناب آقای پیشوایی ضمن آرزوی سلامتی کامل برای ایشان سوالی دارم.
بفرمایید.
اصلا جناب آقای پیشوایی فرمایید آقا امیرالمومنین علی علیه السلام پس از شهادت زهرا سلام الله علیها چه مدت پس از شهادت با چه کسی و از چه طایفه ای ازدواج کردن و حاصل اون ازدواج چه بودن؟ متشکرم از شما و ایشان.
زنده باشید آقای ناصری، انشاءالله از طریق رادیو پاسختون رو خواهید شنید. خداوند یار شما.
خدا نگهدار.
جناب استاد بفرمایید.
امیرالمومنین علی علیه السلام اولین همسری که بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها تزویج کرد امامه دختر زید بنت دختر زینب بنت رسول الله صلی الله و سلام علیه بود.
نوی دختری
حضرت زهرا. حضرت زهرا سلام الله علیها خواهر بزرگی داشت به نام زینب، همون که شوهرش پسر خالش ابوالعاصم ربی بود، و اون زینب دختری داشت به نام امامه. حضرت زهرا سلام الله علیها مطابق اون چه در کتابهای ما ذکر شده روزای آخر عمرشون به علی علیه السلام اظهار داشت که یا علی، مرد بدون زن نمیتونه زندگی کنه، خواهی نخواهی شما ازدواج میکنی، ولی با دختر خواهرم امامه ازدواج کنید که او نسبت به بچه های من مهربان خواهد بود.
بله.
ولذا بعد از شهادت حضرت زهرا سلام علیها علی علیه السلام اولین همسری که اختیار کرد همه امامه بود.
بله.
ولی فرزندی از این ازدواج ثبت نشده.
بله.
و یکی دیگه از همسرانی که دیگه همه میدونیم
پرسیدن از چه طایفه ای بوده، از همون قریش دیگه ایشون هم.
بله طبعاً از قریش.
بله.
یکی دیگه از همسرانی که مشهور همه میدونن حضرت تزویج کرد البته بعدا فاطمه کلابیه معروف به ام البنین بود.
بله.
که حضرت ابوالفضل سلام الله علیه و سه برادر دیگرش از او متولد شدند.
بله.
بعدا حضرت همسران دیگه یا کنیزان دیگه هم داشتند که برادر عزیز و گرامیمون از تهران جناب آقای ناصری درست.
بله آقای ناصری.
جناب آقای ناصری و همسرشون برای تفسیر قضیه، برای آگاهی بیشتر در این قسمت میتونن به کتابای مانند منتهی الآمال مرحوم شیخ عباس قمی مراجعه کنند.
بله بسیار خوب، این هم پاسخ برادر گرامیمون آقای ناصری. شنوندگان گرامی همچنان در خدمت شما خواهیم بود با پرسمان تاریخی. بله یه سوال پیامکی بخونم خدمت جناب استاد پیشوایی. پرسیدن درباره عبدالله نوفل تمیمی در واقعه جمل توضیح بفرمایید جناب استاد. از شماره 918-0966.
اسمی از این شخص در جنگ جمل برده نشده. من در کتاب جمل مرحوم شیخ مفید اسمی از این شخص من ندیدم.
بله. حالی هم شخصی در تاریخ
در کتاب رجال هم من به این نام در قاموس رجال من ندیدم.
بسیار خوب. اگر سوال کننده جایی خاصی دیدن اطلاعات بیشتر بدن یا توضیحات بیشتری بدن.
بله در تماس‌های بعدی.
بله انشاءالله. خب یک سوال تلفنی داریم که در ادامه خواهیم شنید.
329-10-551 با پیش‌شماره 025 پرسمان تاریخی.
خواستم از استاد بپرسم که در مورد بلال حبشی این عاقبتش چی شد؟ دیگه خبری ازش ما نداریم اینا، این در مورد ایشون خواستم اگر لطفا یه توضیح بدن.
بفرمایید استاد. بلال حبشی.
اجمالا بلال حبشی که طرفدار اهل بیت علیه صلوات و سلام بود، بعد از رحلت و شهادت رسول خدا صلی الله علیه و سلم، بعد از قضیه سقیفه که عملا علی علیه السلام رو کنار زدن، بلال که مؤذن رسول خدا صلی الله علیه و سلم می بود، حاضر نشد در زمان خلیفه جدید اذان بگه، در حالی که اونا انتظار داشتن مثل زمان رسول خدا او در زمان خلیفه جدید هم اذان بگه. بلال خودداری کرد، خیلی به او فشار آوردن و بلال زیر بار نرفت و گفت حالا که اینجوریه پس اجازه بدید اصلا من از مدینه برم مرزداری کنم، در مرز کشور اسلامی مرزداری کنم. اونا موافقت کردن و بلال رفت به شام. تو اون زمان تا شام بیشتر فتح نشده بود، از اونجا به بعد دیگه مال امپراتوری روم شرقی بود. گفت که اجازه بدید من برم به مرزداری. رفت به شام و در سال 20 هجری در شهر دمشق از دنیا رفت و الان قبرش در قبرستان باستانی و قدیمی دمشق به نام باب الصغیر، قبر بلال اونجاست. بنابراین هجرت کرد، رفت اونجا مرزداری میشد و در سال 20 هجری از دنیا رفت.
بسیار خوب، انشالله که به زودی صلح و آرامش به کشور سوریه برگرده و زائران اون منطقه به هر حال قبر رو هم زیارت خواهند کرد. شنوندگان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با پرسمان تاریخی و پاسخهای جناب استاد پیشوایی.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی سمانه پیامکی رادیو معمول. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید. سمانه پیامکی رادیو معارف 30553.
خب بریم سراغ سوالات پیامکی. شنونده ای از کرمان، آقای احمد امامی، سوالی رو مطرح کردم، گفتن چند بار پرسیدم. البته سوالشون در دو هفته گذاشتم در لیست طرح بود اما نوبتش نشد. حالا همینجا میپرسم که دیگه حقشون ضایع نشه، بیشتر گلایه نکنن جناب استاد پیشوایی. گفتن قبر هارون عباسی کجاست؟ آیا این که میگن کنار امام رضا علیه السلام درسته یا نه؟
بله درسته. قبلا هارون الرشید در محل فعلی دفن بدن مطهر امام رضا سلام الله دفن شده بود.
بله.
در سال 193 که باغ حمید ابن قحطبه بود، از
بله.
عمرای دربار عباسی بود. هارون اونجا دفن شده بود. امام رضا سلام الله اونجور که در کتاب‌های ما نقل شده روزای آخرش بود که دیگه میشون میداد که حضرت از دنیا خواهد رفت. مطابق اون چه در کتابای ما نقل شده به ابوسلط هروی فرمود ابوسلط اینا تلاش خواهند کرد مرا پشت سر قبر هارون دفن کنند و قبر هارون در جهت قبله قبل من قرار بگیره.
بله.
ولی تمام کلنگ زنهای خراسان را جمع کنند نخواهند توانست اونجا قبر بکنند، نمیتونن، چند زمین کنده نمیشه.
بله.
و ناشار میشن که مرا در جهت قبله او دفن کنن. عملا هم همینجور اتفاق افتاد.
یه نفع اعجاز بوده دیگه.
بله. به صورت خارق العاده حضرت خبر داد.
بله.
و هر کار کردن در جهت شمال به اصطلاح اصلا کنده نشد زمین، نتونستن، عاجز شدن و عرض کنم که طبعا آمدن در جهت شمال قبر حضرت اونجا دفن کردن. بنابراین قبر هارون در کنار قبر امام رضا علیه السلام که البته هارون قبلا دفن شده بود.
بله، اول هارون دفن شد و بعد امام رضا صلوات الله و سلام علیه. خب تشکر میکنم. یه سوال تلفنی بشنویم در ادامه پرسمان تاریخی.
پرسمان ویژه پاسخ به پرسش‌های تاریخی.
که در صدر اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خود به فدکی را فرمودن، این چطوری اینا چتابت می شد وقتی اصلا اون تون تون اینا را به زبون جاری می کنن که کلمه ای حرفی نیفته به سرعت اینا را مثلا در صدر اسلام اینا را دوره می دن بازگو می کردن یا چسانه بودن کارت بودن اینا را می شستن اینا را با هم صحبت می کردن و سخنانی هزارات را می نویشتن. اینا خواستم اینا به چه شکلی بوده مثلا با سرعتی خود بخونده می شه و این به چه شکلی میاد پیاده میشه. خیلی متشکرم از برنامه بسیار خوب بودن. بنده نیلچی هستم از اصفهان مزاحم میشم.
جناب استاد پیشوایی، سوالی که آقای نیلچی پرسیدن درباره خطبه حضرت فاطمه سلام الله علیها پرسیدن، اما درباره خطبه‌های طولانی دیگر هم این سوال مطرحه که اون موقع چه جور نوشته میشه، چطور ثبت میشد؟
بله درسته، این سوال را در مورد خطبه‌های دیگه یا بعضی از رجزها و اشعار نسبتا طولانی سوال میشه که مثلا آیا به تعبیرشون کاتبی اونجا بوده مثلا مینوشته. نه
بانه.
کاتب نبوده. میگن مسئله از این قرار بوده که عرب اون زمان چون بدوی بوده بی سواد بوده حافظه قوی داشته و متکی به حافظهش بوده.
بله.
برخلاف زمان ما و زمانهای بعدی که ماها متکی شدیم به یادداشت‌ها.
درسته.
زیاد از حافظمون کار نمی کشیم. در زمان ما که این تلفن‌های همراه و اینا مثلا کسی تلفن دوست همراهشو یاد نداره، دیوارده چیز میکنن، موبایل میکنن، تلفن همراه میکنن اینا.
دوست و آشنا که سهله جناب استاد، من شماره منظور پدرم رو هم حفظ نیستم چون که
بله سواد که آمده و عرض کنم که مردم تنبل شدن متکی شدن به یادداشت‌هاشون.
بله.
در حالی که این وضع اون زمان نبوده، اون زمان به حافظه‌شون متکی بودن و حافظه قوی داشتن.
بله.
حافظه قوی داشتن بنابراین حدیث مفصل و خطبه مفصل یا رجز مفصل را حفظ می‌کردن. جواب اصلیش اینه.
درسته.
و اما در خصوص خطبه فدکی از زهرا سلام علیها مسئله نسبتاً آسان‌تره، چرا که مثلا از راویای خطبه حضرت همین خطبه حضرت زهرا سلام علیها زینب کبرا سلام علیهاست.
بله.
دختر حضرت زهرا سلام علیها. خب معلومه اگرم که چیزی مثلا کسانی که شنیدن خوب نشنیدن امکان این که اون جمله چی جور بود اینا بپرسن، حضرت زینب کبرا سلام علیها در منزل از مادرشون بپرسن.
بله.
و خطبه چون خیلی جالب بوده، فصیح بوده و جملاتش برجسته بوده، شامل مطالب مهمی بوده، بنابراین مستمعین حفظ کردن.
درسته.
و اگرم که در مثلا عملا از باب تحلیل دارم عرض میکنم در بعضی از فقراتش مثلا شک داشتن اینا، امکانی که مجددن از حضرت زهرا سلام علیها بپرسن وجود داشت، تا اون که اینجوری حفظ شد و نوبت به کتابات اینا که رسید راوی ها نقل کردن و کاتبای بعدی یعنی بعدا که تألیف به وجود آمد.
بله.
وارد کتاب ها شد.
بسیار خوب. اون افرادی که در خود جلسه خطبه رو، حالا چه این خطبه چه دیگر خطبای طولانی رو حفظ می‌کردن، یعنی سینه به سینه نقل می‌شد تا وقتی که یک کاتب این رو کتابت کرد و ثبت شد.
بعداشون مرحله تدوین کتاب‌های تاریخی رسید دیگه به صورت مکتوب ثبت شد.
بسیار خوب. یه فکر کنم مثلا در بحث تاریخ علم حدیث باید به تفصیل پیگیری بشه که آره چگونه حدیث رو در میافتن و نقل میکردن.
بله.
یکی
بله.
از راهاش میفرمودید حفظ.
بله بله.
مطلب بوده.
حالا که فرمودید عرض میکنم که عنایت داشتن مثلا محدثین عین اون که از راوی قبلی یا از امام شنیده بودن عین اون را نقل کنن، یعنی چیزی کم و زیاد نشه. ولذا در متن احادیث بعضی جاها داریم راوی میگه فقرات فرمایش مثلا امام را نقل میکنه، در یه فقره در یه جمله تردید داره میگه یا اینجوری گفت، تصریح میکنه که مثلا در این.
بله.
یه جمله من تردید دارم
یا یک کلمه
و یک کلمه بله. که امام این را به این شکل گفت یا به این شکل گفت نشون میده که خیلی این آیت داشتن که منقولات کم و زیاد نشه.
بسیار سپاسگزارم. این هم پاسخ برادر گرامیمون آقای نیلچی از اصفهان. شنوندگان گرامی، با پرسامان تاریخی از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. خدمت شنوندگانی که تکرار این برنامه رو در صبح روز شنبه میشنوند هم سلام عرض میکنم و دعوت میکنم که در ادامه برنامه با ما همراه باشید. پاسخهای جناب استاد پیشوایی رو بشنوید. که شنوندگان گرامی در خط ارتباطی ما هستند. سلام بر شما.
سلام علیکم
جناب. حالتون خوبه انشالله؟
الحمدلله سلامت باشید. خدمت آقای پیشوایی هم سلام عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله.
آقای پیشوایی، خواستم از شما سوال کنم که عبدالله ابن محض کی بوده؟ بعد یکی هم کتابی راجع به امامزادگان ما داریم که تو تهران ما الان هستیم در جوار حضرت عبدالعظیم حسنی، حضرت امامزاده حمزه، امامزاده طاهر. یک کتابی باشه که راجع به کل امامزادهایی که تو ایران هستن برای ما معرفی کنن و ما استفاده کنیم. با تشکر فراوان از شما. محمدی هستم از تهران.
آقای محمدی از تهران.
بسیار ممنون.
شنونده برنامه پرسمان تاریخی باشید. پاسخ سوالتون رو خواهید شنید انشالله.
سلامت
باشید. گفتن عبدالله ابن محض، نمیدونم حالا درست تلفظ کردن عبدالله محض.
عبدالله محض.
عبدالله محض.
محض لقبش.
لقبش بله.
عبدالله محض. عرض کنم که عبدالله محض پسر حسن مثنا بود، یعنی نوه امام حسن مصطفی علیه الصلاه و السلام. به این دلیل، به این علت او را عبدالله حسن میگن که هم از پدر و هم از طرف مادر علوی و حسنی بود، حسنی و حسینی بود.
بله.
برای اینکه پدرش حسن مثنا بود، مادرش فاطمه دختر امام حسین سلام داره.
بله.
به این دلیل یعنی نسبش خالص بود. محض یعنی خالص.
بله.
نسبش نسب خالص اهل بیت بود.
یعنی عبداللهی که علوی محض، هر دو رگش علویه.
علوی محض. بله. به این بنابراین عبدالله ابن محض نیست، عبدالله محض.
بله.
عرض کنم که به این جهت به اون میگفتن عبدالله محض. اجمالا عبدالله محض در زمان خودش از بزرگان بنی هاشم بوده، شخصیت بسیار بارزی بوده.
بله.
و چهره بسیار بسیار بارزی بوده و این پدر محمد نفس زکیه و ابراهیم شهید با حمداست که بله. دوتایی انقلاب کردن در زمان منصور دوانیقی و هر دو به شهادت رسیدن. این پدر اون دو نفره که قیام کردن.
درسته.
اجمالا عبدالله محض از سادات سرفراز بود، از بزرگان حسنی سرفراز بود. اینا معترض بودن به حکومت عباسی، در زمان منصور زندگی می کردن. به حکومت عباسی معترض بودند و تعدادی از جوانان حسنی قیام می‌کردند بر ضد منصور. اونها هم به شدت این سادات قیام کننده را یا معترض را به شدت سرکوب می‌کردند.
بله.
و در این رابطه و در این ردیف عبدالله محض را بازداشت کردند و در زندانی در شهر جدید و تأسیس هاشمیه زندانی کردن.
بله.
بنی عباس بعد از پیروزی نزدیک های کوفه شهری تأسیس کردن به نام هاشمیه.
درسته.
و جدیر بود، شهری تأسیس کردن به نام هاشمیه. گویا نخواستن مرکزشون یه شهر قدیم باشه، بلکه خواستن به نام خودشون باشه.
بله.
خودشون رو هاشمی معرفی میکردن دیگه. اون زمان بنی هاشم که گفته میشه شامل بنی عباس هم میشه.
درسته.
بنابراین عبدالله محض را با سادات دیگه، با تعداد دیگری از انقلابیون سادات حسنی در زندان، در زندانی در شهر هاشمیه زندانی کردن و او در سال 145 هجری در سن 75 سالگی در زندان از دنیا رفت.
بله. بسیار سپاسگزارم از شما جناب استاد پیشوایی. این عجیبه که بنی عباس خودشون ادعا میکردن که از بنی هاشم هستن و هاشمیه رو به این نام نامگذاری میکنن، اما بزرگان بنی هاشم رو به این شکل.
بله، یاران دیروز بعد از پیروزی بنی عباس، یاران دیروز دشمنان امروز شدن، رو در روی هم قرار گرفتن. بنی عباس اون همه زحمات بنی هاشم را در مبارزه با بنی امیه نادیده گرفتن.
بله.
و به قدرت که رسیدن بهتر از بنی امیه با سادات و علویان و فاطمیان رفتار شد.
بسیار سپاسگزارم. اون سوال دوم آقای محمدی رو هم یه توضیح می‌فرمایید، گفتن درباره امامزادگان آیا کتابی هست؟
بله، عرض کنم که یکی از فضلای جوان حوزه علمیه برای امامزادگان ایران کتابهایی نوشتن برای هر استان جداگانه.
بله.
برای هر استان جداگانه، مثلا اصفهان، قم، تهران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خاص هر استان منتشر شده و ناشرش هم سازمان میراث فرهنگی و گردشگری.
بله. سازمان اوقاف یا سازمان
مال سازمان
گردشگری. بله.
و طبعا در مراکزی که اینجور کتابا عرضه میشه میتونن تهیه بفرمایند. مثلا من مال چند استان را دارم، مثلا استان قم را هم دارم، جداگانه و چاپو منتشر کردم.
بسیار خوب. پس از طریق همون اداره گردشگری منطقه خودشون باید پیگیری کنن دیگه، چون تعداد امامزادگان هم ماشاءالله اینقدر زیاده که به هر حال گفت کتابی درباره همه امامزادگان
دیگه گفتن. حداقل من سراغ ندارم، البته کتابایی درباره امامزادگان نوشته شده، ولی این سری که عرض میکنم به تفکیک استانها نوشته شده.
بسیار سپاسگزارم. این هم پاسخ دو سوال برادر گرامیمون آقای محمدی. شنوندگانی که تازه به جمع شنوندگان پرسمان تاریخی پیوستند، یه خبری در آغاز برنامه عرض کردم، تکرار میکنم، برای بی نصیب نباشید، عرض کردم که پرسش و پاسخهایی که جناب استاد پیشوایی در این برنامه مطرح کردن، یعنی پاسخ دادن به سوالات شما خوبان، بخشیش در کتابی با نام پرسش ها و پاسخ های تاریخی، تبیین، تحلیل و پاسخ 180 پرسش تاریخی به چاپ رسیده. 180 پرسش رو در این جلد پاسخ دادن جناب استاد پیشوایی که در واقع مطالبی در همین برنامه پاسخ داده شده، همراه با البته اصلاحات و ذکر مآخذ مطالب، که دفتر نشر معارف این کتاب رو به تازگی منتشر کرده، اواخر سال 93 منتشر شد، دیگه همین روزا باید وارد بازار کتاب شده باشه. میتونید این کتاب رو هم تهیه بفرمایید و استفاده بکنید. با پرسمان تاریخی همراه باشید.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
ایام ولادت حضرت امام باقر علیه السلام رو پشت سر گذاشتیم در آغاز ماه رجب. سوالی درباره اون حضرت مطرح کردن که شنوندگان از طریق رایانامه یا پست الکترونیک برای ما فرستادن. گفتن در برخی منابع تاریخی از شکلگیری گروهی به نام صالحان در زمان امام باقر علیه السلام سخن به میان آمده است. آیا این گروه همان سازمان وکالت است که در عصر امام جواد و امام هادی علیه السلام بودند؟ ویژگی های این گروه و وظایف آنها چه بود؟
من به گروهی به این نام، به این عنوان بر نخوردم. خواهش میکنم که ایشون منابع چه ذکر کردن کلی فرمودن. مثلا منبعی که یا چند تا منبعی که مشخصا دیدن با ذکر به اصطلاح نام کتاب و شماره جلد کتاب و صفحه در تماسهای بعدی اطلاع بدن که بشه با پیگیری کرد.
بسیار خوب. حالا اون بخش دوم که گفتن آیا این گروه همون سازمان وکالت هست، منظورشون سازمان وکالت چیه؟ یه توضیح درباره سازمان وکالت.
بله، سازمان وکالت که جای خود هست و اختصاص به اون چند امامی که فرمودن نداره. از زمان امام صادق سلام الله علیه به بعد ائمه علیهم السلام نمایندگان و وکلایی معین می‌کردن در مناطق محل تجمع شیعیان.
بله.
و اونها میگفتن وکیل یا نماینده، و چون این به تدریج در زمانهای ائمه بعدی، مخصوصا زمان ائمه‌ای که دیگه خیلی محدود شدن، ارتباطشون با مردم کم شد، ائمه ناگزیر بودن فعالیتشون را از طریق همه نمایندگانشون در مناطق مختلف پیگیری کنن. فرضا در زمان ائمه بعدی این توسعه پیدا کرد و چون توسعه پیدا کرد و شکل سازمان یافته و ترتیب یافته و با تعیین وظایف اینا اجرا شد، عنوان سازمان ازش یاد شده در کتابای جدید در زمان ما. مقصود ایناست و کتابی هم بعضی از دوستان ما جناب حضرت اسلام و المسلمین آقای دکتر محمد رضا جباری به همین نام نوشتن، سازمان وکالت. خیلی جالبه، کارهای بسیار بزرگ انجام میدادن این نمایندگان ائمه علیهم السلام. این که در جای خودش محفوظه و از نظر تاریخی ثابت و مسلمه. منتهایشون سوال کردن آیا گروه صالحان همون وکلای ائمه هستن؟ عرض کردن من به این عنوان که یه جمع خاصی باشن مثلا حداقل من برنخواست.
بسیار سپاسگزارم. در برگه‌ای که در اختیار بنده قرار دادن آقای حسین‌پور تایکانده محترم برنامه، نام این سوال کننده نیومده، نمیدونم حالا خودشون ننوشتن، ولی لطف کنن در مالا رایانامه دیگری یا در پیامکشون اشاره بکنن که این مطلب رو در کدوم منبع تاریخی دیدن و اگه توضیحات بیشتری بدن تا انشالله بتونیم پیگیری بکنیم و پاسخ سوالشون رو در این فرصت دیگری بدیم. شنوندگان گرامی، همچنان در خدمت شما خواهیم بود. 329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
در رابطه با این ساداتی که الان ما داریم، اینا نسلشون به حضرت زهرا میخوره، ولی از طریق پدرم یا از طریق مادر؟ وقتی میگم به جدمون قسم، جدشون میشه حضرت علی یا حضرت پیغمبر؟
بله،
خیلی ممنون دست شما. چون الان میگم این سادات از طرف مادری سادات نمیشن، ولی از طرف پدری سادات میشن.
بله، حالا اینکه وقتی کسی قسم میخوره به جدم منظورش چیه باید خودش پرسید. جناب استاد بفرمایید درباره نسب سادات توضیح بفرمایید.
ساداتی که در زمان ما هستن نسبشون منتهی میشه به حضرت علی علیه السلام و حضرت زهرا.
بله
درست.
بله،
به حضرت علی و حضرت زهرا از نسل این دو بزرگان.
درسته.
ولی سوال اینه که کسی از طریق مادر نسبش منتهی میشه به حضرت علی و حضرت زهرا، آیا اونم سیده یا نه؟ بله میفرماین سیده. چیزی که از آیا این خمس میتونه سهم سادت میتونه بگیره یا نه، بس اونجاست. ولی از نظر نژاد و نسب سید حساب میشه، چرا که این بحث را ائمه علیه السلام با بنی عباس داشتن.
بله.
بنی عباس در زمان خودشون به ائمه ما میگفتن شما از نسل علی هستید نه از نسل پیغمبر، برای اینکه شما از نسل دختر پیغمبر هستید، نسب که از طریق دختر منتقل نمیشه.
بله.
چرا شما میگید ما پسران پیغمبر هستیم؟ و ائمه علیهم السلام جواب میدادن که نه خیر، از طریق دختر هم فرزن حساب میشه و استدلال میکردن به حضرت عیسی علیه السلام که خداوند متعال حضرت عیسی را جزء انبیای ابراهیمی میشمارد، در حالی که حضرت عیسی پدر نداشت.
بله.
پس از طریق مادر از نسل حضرت ابراهیم بود اینا.
بله.
ائمه ما با همین استدلال میکردن. بنابراین کسی که از طریق مادر سیده، سید حساب میشه، یعنی اون جلالت و اون حرمت سیادت را داره. از نظر فقهی محل بحثه که آیا سهم سادات اگر فقیر بود سهم سادات میتونه بگیره یا نه.
یعنی اون احکام فقهی مترتب بر سید آیا بر چنین شخصی که از طریق مادر نسبت داره جاری میشه یا نه، این محل بحثه.
اون قسمتش محل بحثه،
اما این که به هر حال این نسبت وجود داره این محل بحث نیست. خب درباره این که حالا قسم میخورن منظورشون چیه باید خودشون پرسید دیگه جناب استاد. درسته. خب عرضم به حضورتون که یه سوال پیامکی بخونم خدمتتون. فکر کنم خیلی از شنوندگان دوست داشته باشن پاسخ این سوال رو بشنوند. گفتن تاریخ اندلس را مختصرا توضیح دهید.
طبعا نظرشون تا فتح اندلس، یعنی زمانی که اندلس در دست مسلمان ها بوده، ظاهرا مقصود اینه، وگرنه خود اندلس ظاهرا مورد نظرشون نیست.
بله اون قسمتش که حالا به تاریخ اسلام مربوط میشه دیگه. بله تاریخش که تا کنون هم ادامه داره دیگه.
بله بله. اجمالا مسلمان ها اندلس را در سال 92 فتح کردن.
بله.
یعنی آخرای قرن اول هجری فتح کردن، البته با حماسه و شجاعت که در جای خودش بیان شده. از تنگه جبل و طارق با کشتی عبور کردن و اونجا پیاده شدن و فتح کردن. بعد از فتح اندلس مسلمان ها 700 سال حضور داشتن در اندلس، یعنی حکومت اندلس در دست مسلمان ها بود، یعنی 7 قرن مسلمان ها اونجا حضور داشتن و حکومت اونجا دست مسلمان ها بود و مسلمان ها اونجا تمدن به وجود آوردن و کشور پیشرفته و مرفه و پرنعمت و بابرکت به وجود آوردن، به طوری که ساختمان هایی که اینا اون زمان ساختن، مساجدی که اون زمان ساختن، کاخهای بازمتی که اون زمان ساختن، هنوزم پابرجاست و جزء آثار باستانی دیدنی دنیاست.
بله.
چنین ساختمان ها و تأسیساتی به وجود آوردن، ولی متاسفانه بعد از 700 سال به علل مختلف، از جمله به علت اختلافات داخلی که بین مسلمان ها بر سر حکومت اونا به وجود آمد و همچنین بر اثر توطئه ها و دسیسه های مسیحی ها که ناراحت بودن این کشور مسیحی را از دست دادن، به تدریج تضعیف شد حکومت مسلمان ها در اندلس و تبدیل شد به ملوک و توایفی و حکومت های کوچک. و طبعا در جنگ هایی که با مسیحی ها رخ داد شکست خوردن و کلن از دست مسلمان ها خارج شد.
بله بسیار خوب. امروزه بخشی از اسپانیا این به این نام نامیده میشه ظاهرن، یعنی بخشی از کشور اسپانیای کنونی منطقه اندلس.
بله این کشوری که امروز اسپانیا گفته میشه همون اندلس اون زمان.
بسیار خوب. دانشمندان زیادی هم داشتن در دوره اسلامی.
دانشمندان زیادی برخواستن و کتابای زیادی نوشته شده در مورد اندلس، همون حکومت مسلمان ها در اونجا.
اگر خاطرتون هست یک کتاب معرفی فرمایید، رو شاید دوست داشته باشن بیشتر بدونن یا پیگیری بکنن.
الان خاطرم نیست، لازم باشه در برنامه های دیگه معرفی میکنم.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب استاد پیشوایی.
پرسمان ویژه پاسخ به پرسش های تاریخی.
راجع به این مسئله فقه یه مقدار برای ما اگه میشه توضیح بدن ممنون میشم.
درباره فقه توضیح خواستن جناب استاد، بفرمایید.
فقه اسم سرزمینی بوده نزدیکی های مکه که قیام حسین شهید فقه در اونجا رخ داد و سپاه حسین شهید فقه شکست خوردن و خودش و یارانش به شهادت رسیدن.
بله.
و معروف شد به حسین شهید فقه. حسین شهید فقه از سادات حسنی بود، نسب او به این صورته: حسین ابن علی ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب، در واقع این نوه حسن مصنع بوده.
بله.
حسن مصنع که پسر امام مصطفی سلام الله علیه بوده، این حسین نوه حسن مصنع بوده.
بله.
حسین شهید فقه جزء سادات حسنی بسیار با فضیلت و دلیل و شجاع و محبوب مردم بوده و سرفراز بوده و اطاعت نمی کرده از حکومت عباسی و زمان قیام او هم زمان امام کاظم سلام الله علیه بوده. عرض کنم که حکومت عباسی به این سادات حسنی فشار می آوردن، اینا را بازداشت می کردن، زندانی می کردن و در شهر خودشون بنی امیه حاکم مدینه اینا را مجبور کرده بود که هر روز برن مثلا در اون مرکز حکومت خودشون معرفی کنن،
به قول امروزی برن ساعت بزنن.
برن ساعت بزنن. خیلی دیگه فشار را از هم گذروندن، به طوری که اگر یک روز یکی نمی آمد یکی را به جرم او بازداشت می کردن، می گفتن چرا او نیامد خودشو معرفی کنه. یعنی فشار را از حد گذروندن. علاوه بر این که تعدادی از همینا را قبلا کشته بودن، به شهادت رسیده بودن، چند نفر از اقوام نزدیک حسین شهید فقر به دست بنی عباس به شهادت رسیده بود و این فشارها که زیاد شد از حد گذشت، حسین شهید فقر تصمیم به قیام گرفت. تصمیم به قیام گرفت در دیداری که محضر امام کاظم علیه السلام رسید، حضرت پیشگویی کرد که او به شهادت میرسه و به اصطلاح حضرت از شکست قیام او خبر داد. در دیداری که داشتن، امام کاظم سلام لله به او فرمود که گرچه تو شهید خواهی شد، ولی باز در جهاد و پیکار کوشا باش. این گروه، یعنی هم عباس، این گروه مردمی پلید و بدکارن که اظهار ایمان میکنن ولی در باطن ایمان و اعتقادی ندارن. من در این را اجر و پاداش شما را از خدای بزرگ میخواهم. بنابراین حسین شهید فرد تصمیم به قیام گرفت. نظرش این بود که برن در مکه قیام کنن و با سپاهی که داشت رسیدن به سرزمین به نام فخ که اون زمان نزدیک مکه بوده ولی امروز جزء مکه شده.
بله.
و در اون زمان هادی عباسی حکومت میکرد، سال 179 هجری. اطلاع رسید به هادی عباسی، سپاهی بزرگی به جنگ حسین شهید فخ فرستاد و در اون سرزمین فخ جنگی رخ داد که حسین شهید فخ و یارانش اونجا کشته شدن و سپاهش متفرق شدن و معروف شد به حسین شهید فخر.
بله.
از امام کاظم سلام الله نقل شده که بعد از حادثه کربلا هیچ حادثه‌ای برای ما دردناکتر از حادثه فخر نبوده. نقل شده که امام هفتم بعد از اینکه سرهای بریده اینها را آوردن به مدینه و بازداشتی ها را آوردن در مدینه، امام کاظم فرمود که به خدا سوگند حسین، یعنی همون شهید فخ، به خدا سوگند حسین به دست بله حضرت فرمود که به خدا قسم بعد از حادثه عاشورا هیچ مصیبتی برای ما گرانتر و تلختر از حادثه شهید فخ نبود.
بله.
از طرف دیگه هادی عباسی خط و نشان کشید برای امام حسین جعفر سلام الله، می گفت که خلاصه اینها از او الهام می گیرن، از او خط می گیرن که در برابر ما قیام می کنن. ولذا به حضرت خبر رسید که هادی عباسی بعد از شکست حسین فخ گفته که حسین فق به دستور موسی بن جعفر بر ضد من قیام کرده و از او پیروی نموده است، زیرا امام و پیشوایی خاندان کسی جز موسی بن جعفر نیست. خدا مرا بکشد اگر او را زنده بگذارم. یعنی خط و نشان کشید که امام کاظم سلام الله علیه را به قتل برساند. این اظهارات هادی عباسی در مدینه که منعکد شد، شیعیان و خاندان امام کاظم سلام الله خیلی ناراحت شدن، ولی امام کاظم فرمود که او نمیتواند صدمه به من برساند. پیش از این که او تهدیدش را عملی کنه، به وسیله رقبای سیاسیش کشته شد و به هلاکت رسید. برابر وقتی گفته میشه سرزمین فخ و شهید فخ، مقصود اینه. این کتابایی هست که این قضیه درش ثبت شده، از جمله در مقاتل طالبی یعنی ابوالفرج اصفهانی که مخصوص قیام ها و مبارزات سادات و علویانه. بنده هم در کتاب سیره پیشوایان در فصل زندگانی امام کاظم علیه السلام اجمال قیام حسین شهید فخ و شهادتش را آورده.
سپاسگزارم. حسین ابن علی معروف به شهید فخ،
بله.
این همون حسین ابن علی ثانیه که در کتاب تاریخی یا اینجور تعبیر میشه حسین علی ثانی؟
شاید شاید که مثلا اشتباه نشه،
اشتباه نشه با امام حسین علی.
بله نسبش عرض کردم به این صورته، نسب کاملش حسین ابن علی ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب.
بسیار سپاسگزارم. این هم پاسخ سوال برادر گرامیمون که درباره ماجرای فخ و منطقه فخ پرسیده بودن. شنوندگان گرامی با ما همراه باشید، در ادامه برنامه سوالات دیگری رو مطرح خواهیم کرد.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی سیمانه پیامکی رادیو معمول. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
بله جناب استاد بفرمایید، توضیح دارید؟
بله در یه جمله، این شهید فقه تکمیلی داره، این بیانی که دردناک بود حادثه فقه از امام جواد علیه الصلاه و السلام. بله. از امام موسی،
این که واقعی فقه بعد از کربلا سخت این حادثه.
بله. این بیان از امام جواد سلام الله علیه بعدا.
بسیار خوب، اینم تصحیحی بر پاسخ سوال قبل. سوال پیامکی بخونم خدمتون. شنونده گرامی گودرزی از بروجرد گفتن یک کتاب جامع و معتبر درباره زندگی پیامبران معرفی کنید.
در مورد پیامبران و قصص انبیا علیهم السلام خوشبختانه کتابای متعدد نوشته شده، هم به زبان فارسی و هم به زبان عربی، یکی دو تا سه تا نیست، خیلی نوشته شده. ولی شاید از بین اینا کتابی که معرفی میکنم هم از جهت اعتبار و هم از نظر اینکه فارسیه و با قلم روزه شاید از همه مناسب تر باشه.
بله.
به نام تاریخ انبیا. تاریخ انبیا تألیف استاد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین سید هاشم رسولی محلاتی از انتشارات بوستان کتاب در قم.
بله بسیار خوب، جزء آثار معروف ایشون هست چون کتاب زیاد دارن.
بله رسول محلاتی آثار تالیف زیاد دارن و این از کتاب ها یکی جمع میکنیم، این سوال کننده گرام تهیه کنه، انشاءالله نظرشون تعمیم میشه.
این کتاب رو خودشون نوشتن دیگه، ترجمه کتاب دیگری نیست، این تعریف خودشون.
نه که من یاد دارم خودشون نوشتن.
بسیار خوب سپاسگزارم. اینم پاسخ شنونده گرامی آقای خانم گودرزی. یه پیامک هم داریم بینام از شماره 935 و دو تا شخصیت تاریخی رو نام بردن، گفتن درباره زندگی و شخصیتشون توضیح بفرمایید. حالا نمیدونم فرصت میشه به هر دو بپردازیم یا نه. گفتن لطفا درباره شخصیت و زندگانی کمیل ابن زیاد و ابو حمزه سومالی یا سمالی بفهمید کدومش درسته توضیح دهید. با تشکر.
در مورد کمیل ابن زیاد توضیح میدم، ابو حمزه سومالی انشالله میمونه برای برنامه بعدی.
بله.
اجمالا کمیل ابن زیاد نخعی. بله. از تیره نخع بوده که از تیره های یمنی بودن که آمده بودن ساکن کوفه شده بودن. کمیل ابن زیاد اونطور که در کتابای ما نوشته شده از یاران بسیار بسیار نزدیک امیر المومنین علی علیه السلام بوده و حضرت بیاناتی خطاب او داره که در نهج البلاغه و در کتابای دیگه هست و دعای معروف کمیل که خوندنش در شبهای جمعه و در وضع ایام لیالی دیگه مستحبه، دعاییه که امیر المومنین علیه السلام به همه کمیل یاد داده.
بله.
به نام این معروفه دعای کمیل، یعنی دعایی که علیه السلام به کمیل ابن زیاد نخعی یاد داد.
به نام راوی معروف شده.
به نام راوی معروف شده.
بله.
خود علیه السلام من میخونده این دعا را و یاد کمیل هم داد، کمیل میخونده این دعا را.
بله.
و همجور که میدونیم این دعا از دعاهای بسیار بسیار با فضیلت، دعای عالیت المزامینه، دعای بسیار بسیار آموزنده است و سراسر عرفان، سراسر توحیده. و متأسفانه در اجرا چون بین دعای کمیل مصیبت میخونن به حاشیه میرن، اینا دعا طول میکشه،
خسته کننده میشه برای بعضی،
خسته کننده میشه، ولی خود دعا خیلی مفصل نیست. در هر صورت کمیل همون شخصیه که علی علیه السلام این دعای به این با فضیلتی را یاد او داد. در مورد سرگذشت کمیل نوشتن که حجاج موسف ثقفی، اون دشمن معروف شیعیان و اهل بیت در زمان اقتدارش دنبال او بود و شیعیان سرشناس زندگی مخفی داشتن و کمیل ابن زیاد هم به صورت مخفی زندگی میکرد، تا اون که در سال 83 هجری عرض کنم که حجاج موسف ثقفی کمیل را بازداشت کرد و او را در به شهادت رسون مظلومانه و در محلی به نام سویه بین نجف و کوفه دفن کردن. قبرش اونجاست و هنگام شهادتش 90 سال بود، 90 سال داشت. پیرمردی 90 ساله را حجاج ابن یوسف ثقفی به جرم تشیع و به جرم حب علی علیه السلام و حب اهل بیت مظلومانه به شهادت رسوند.
رحمت خدا بر او باد. این منطقه که اشاره کردید، حالا حتما رفتم خیلی از شنوندگان، نزدیکی مسجد حنانه است. امروزه کمی بازسازی هم کردن مقبره ایشون رو و در حال زیارتگاهی است که
بله اونجا مجبور
شیعیان علاقه دارن زیارت بکنن. تشکر میکنم از شما. یه شنوندگی هم در پیامکشون درباره محمد ابن حنفیه پرسیدن، گفتن چه نسبتی با امام علی علیه السلام داشته و عاقبتش چه شد؟
محمد ابن حنفیه یکی از پسران امیرالمومنین علی علیه السلام بوده. مادرش بانوی بوده به نام خوله و از قبیله بنی حنیفه، ولذا محمد ابن حنفی یعنی کسی که مادرش از قبیله بنی حنیفه است.
بله.
که مادرش نسبت داده. بنابراین محمد ابن حنفی یکی از پسران امیرالمومنین علی علیه السلام بوده، از مادری دیگر، نه از حضرت زهرا سلام علیها.
بله.
و محمد ابن حنفیه در سال 83 هجری در مدینه از دنیا رفت.
بسیار خوب. پاسخ این سوال به درد آقای ناصری هم میخوره که در اول برنامه سوال مطرح کردن در باره همسران امیرالمومنین که خوله یکی از همسران ایشون بوده.
بله.
بسیار خوب. ایشون ظاهرا بعد از امام حسن و امام حسین علیهم السلام بزرگترین فرزند پسر امام بودن دیگه، یعنی
ظاهراً
چون در جنگ جمل و صفین حضور داشتن، معلومه که سنشون به این اندازه بوده که
حضور داشت. البته مادریشون کنیز بوده، حضرت دست حضرت رسید، حضرت او را آزاد کرد و تزویج کرد.
درباره اینکه سرانجام چه شد و چگونه از دنیا رفت،
عرض کردم در سال 83 در مدینه از دنیا رفت،
به مرگ طبیعی از دنیا رفت.
البته مدتی ساکنه طائف بود، مدتی ساکن مکه بوده، در جریان قیام مختار اینا بحث میشه.
بله.
اون زمانا ساکن طائف و مکه و اینا بوده، ولی فوتش را در مدینه نوشته.
بسیار سپاسگزارم. از فرصت استفاده بکنیم یک سوال تلفنی بشنویم در ادامه پرسمان تاریخی.
یه سوال داشتم راجع به پرسمان تاریخی، میخواستم ببینم مصعب ابن زبیر همسر حضرت سکینه دختر امام حسین بودن. از قم تماس میگیرم، حسینی هستم.
بله جناب استاد بفرمایید سوال آقای حسینی رو.
بله نوشتن که مصعب ابن زبیر برادر عبدالله ابن زبیر سکینه دختر امام حسین را تزویج کرد. در زندگی نامه سکینه نوشتن که با چند نفر ازدواج، یعنی شوهرای قبلیش مثلا از دنیا میرفتن با شخص دیگه ازدواج میکرد، میگن اولین همسرش همین مصعب ابن زبیر برادر اون عبدالله ابن زبیر معروف بوده، منتها میگن که سکینه خودش مایل به این ازدواج نبوده و این ازدواج تحمیلی بوده. این را سبت ابن جوزی در کتاب تذکرات الخواص می نویسه.
بله.
با چاپی که من دارم در تذکرات الخواص جلد 2 صفحه 244 آمده که اولین شوهرش مصعب بن زبیر بوده و مصعب بن زبیر او را تزویج کرد قهرن.
قهرن یعنی به زور.
به زور و با اجبار، خودش مایل نبوده.
بله. خب به هر حال بعد از واقعه کربلا دیگه اینا قدرت داشتن دیگه.
بله.
خاندان زبیر قدرت داشتن. این
همین سوال پیش میاد، چطور سکینه مثلا با اینا چه کردن؟ اینا قاتلان مختار بودن و اصلا با اهل بیت بد بودن اینا.
بله.
و جوابش اینه که قهری سکینه خیلی مال نبود، این ازدواج به او تحمیل شد.
بسیار سپاسگزارم و از فرصت استفاده بکنیم یه سوال تلفنی هم بشن.
من در جایی خونده بودم به روایتی از حضرت رسول که ایشون مسموم میشن و تاریخ هم در بعض جواب گواهی داده که ایشون مسموم شدن و اثر مسمومیت پرسن. آیا این صحت داره یا خیر؟ نجیبی هستم.
بفرمایید استاد، میکروفونتون قطع بود. بفرمایید.
بله، صحت داره و شواهد متعددی داریم هم در تاریخ و هم در حدیث که حضرت رسول صلوات الله علیه و آله در اثر مسمومیت از دنیا رفت.
این که مسمومیتشون علتش چی بوده یا مسموم کننده شکرده بوده؟
هست، هم مختلف نقل شده ولی اصل مسمومیتش درسته و استاد محترم جناب سید جعفر مرتضی عاملی جلد آخر کتابش را از سیومی سیرت نبی الاعظم اختصاص داده به بحث صحیفه و اینا، اونجا وارد سبب وفات و علت در گذشته رسول خدا وارد شده، اونجا شواهد متعدد و فراوانی نقل میکنه که حضرت در اثر مسمومیت از دنیا رفت.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد پیشوایی. سوالات دیگری هم داریم. حالا درباره معلب شنوندهی درباره شهادت معلب خنیس پرسیدند، میشه پاسخشو امروز بفرمایید یا
هفته دیگه؟
انشاءالله انشاءالله یادآوری خواهم کرد. درباره ابو حمزه
سومالی
هم که قرار شد هفته بعد، بله، پاسخ کامل بفرمایید. من از شما تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی، همچنین از همراهی شنوندگان گرامی. قبل از خدافظی همراهی ارتباطی رو یک بار دیگه یادآوری میکنم، اگر مایل هستید سوالات تاریخیتون رو با پرسمان تاریخی در میون بگذارید، این دو شماره تلفن رو فراموش نفرمایید. در همه ساعات شبانه روز همکاران بنده گوش به زنگ صدای شما هستند. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر قم 025. شماره 30553 برای دریافت پیامک های شما عزیزان و فایل صوتی برنامه هم که در پایگاه اینترنتی رادیو معارف دات آی آر در دسترس شما علاقمندان قرار خواهد گرفت. در آغاز برنامه عرض کردم، گفتن تکرار بفرمایید نام کتاب رو، عرض کردم 180 مورد از پرسش هایی که شما مطرح کردید با برنامه پرسمان تاریخی و جناب استاد پیشوایی پاسخ گفتند تدوین شده در کتابی با نام پرسش ها و پاسخ های تاریخی نوشته جناب استاد مهدی پیشوایی. دفتر نشر معارف این کتاب رو چاپ کرده، میتونید تهیه بفرمایید و استفاده بکنید. انشاءالله که مورد توجه شما قرار خواهد گرفت. خداوند یار و نگهدار شما خوبان گرامی باد.